بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر المیزان، جلسه 414، مورخ 9 بهمن ماه 1401. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما به توفیق الهی به آیات 21 تا 25 سوره بقره رسیده بودیم. بیان علامه طباطبایی گفته شد، البته بحث اجازیشون مونده که باید خونده بشه و گفته بشه، و بعد از بیان علامه طباطبایی نوبت به بیان مختار رسید. توضیح دادیم یا یوحناس در بستر اولیه اصلیش باید به معنای عموم مردمی باشی که در جامعه شرک‌آلود اون دوران هستن، غیر از متقیان و کافران سرسخت متسلح و غیر از منافقان. بیان اول رو انجام دادیم، گفتیم بیان دومی هم عرض کردیم، باز ناس به معنای به اصطلاح انسان، انسان‌های شرک‌آلود که دیگه فقط تو دوره اونها نباشه، یعنی در برابر اون دسته سگانه نباشه، و کلن انسان، خطاب به انسانه، خطاب به انسانیست که در جامعه شرک‌آلوده، که اینجا دیگه کافر رو میگیره، منافق رو میگیره، از باب اتمام حجت مسئله رو حل کنه. میتونه این بستر هم باشه، توضیح دادیم چرا اینجوری میتونه باشه، توضیح دادیم به لحاظ سیاق میشه این گونه هم در نظر گرفت، چون گفتیم قرآن به لحاظ اغراض باید متحد باشه، چون ما خیلی از اینها جداگانه هم میتونه نازل شده باشه، ربطی به قبلم نداشت، توضیح دادم دیگه، بازی بر نگه. دو سوم هم که عرض کردیم انسان خطاب به همه انسان‌ها باشه، در دیگه انسان دیگه مؤمن و کافر و منافق و اینا هیچ فرقی ندارن، توضیح دادم دیگه، بذار این سه تا قول گفتم تمام شد. فقط در مورد این دعای اول که گفتیم یک نکته رو من میخوام باز دوباره برگردم، یک کمی یک آیه هم بخونم کمک میکنه، گرچه همینجوری معنا کرده ولی میخوام واضح بشه. یا یوحناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا، که زمین رو برای شما به عنوان فراش قرار داد، فرش گسترده، بساط گسترده، بستر گسترده. خب گفتیم این چه چیزی توش هست که بحث فرش گسترده، گفتیم توش قرار میگیره، آرام. اینی که عرض کردم در آیه 64 سوره غافر، آیه 64 سوره غافر به این شکله: الله الذی جعل لكم الارض قرارا و السماء بناء. اینجا فهمود فراشا، اینجا فهمود قرارا. فراش محط اولش همان بستر گسترده است، ولی لازمش قراره. اینجا تعبیر اینجا: الله الذی جعل لكم الارض قرارا و السماء بناء. سما هم به حساب عنوان سرپناه و اون سقف و اون قبه و اون چیزی که روش قرار میگیره، که عرضم اینه اگه این دعای کنار هم قرار بگیره خیلی میتونه کمک بکنه برای اون معنا. و نکته دیگری رو باز عرض کرده، یعنی میخوام بگم فراشا رو ما گفتیم بستر گسترده که انسان توش قرار میگیره، این قرار اصلا اینجا آمده در این آیه، و کنارش هم و سماع بنا گفته شد. البته هر کدوم لطفی داره دیگه، یعنی تو فراش یک نوع افسون بر قرار، اصل مسئله بستر گستردم هست. و بعد اینجا گفتیم آیه در باب ربوبیته، تأکید میکردیم این فضا فضای ربوبیته. اعبدوا ربکم الذی رو داره توضیح میده، اون خلقکم و بعد الذی جعل لکم الارض فراشا و السماء بناء و انزل من السماء ماء فاخرج من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا لله اندادا و انتم تعلمون. اینجا الان نگاه کنید تو این آیه اینجوریه، الله الذی جعل لکم الارض قرارا و السماء بناء و صورکم فاحسن صورکم و رزقکم من الطیبات ذالکم الله ربکم، این است پروردگارتان، این است خدای پروردگارتان. این الله است که، یعنی این تعبیر خیلی معنا داره، یعنی اون ربوبیت داره به چشم، هم الوهیت که عرض کردیم استش از ذالکم الله ربکم، این است خدایی که رب شماست. این ربکم خواستم اینو بگم، اینجا جعل از قرارا هست و سما بنا هست، یه چیز اضافه شده، صورکم فحسن صورکم، صورت‌های خوشی بهتون داده شده، و رزقکم من الطیبات که روزی داده شده، اینجا هم که گفته شده انزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا، اینها رو به عنوان نمونه‌های ربوبیت حق، ذالکم الله ربکم، و بعد فتبارک الله رب العالمین، یعنی هم رب شما از رب عالمینه و رب کارش اینه. من یادم تو الحمدلله رب العالمین اونجا توضیح دادم، یادم هست ایستادیم ربوبیت و شؤون ربوبیت که رزق و همه چیز رو میگیره توضیح دادم، که تمام تدبیرهای بعد از ایجاد، ایجاد خلق و تمام تدبیرهای بعد از ایجاد میشه رب و ربوبیت، توضیح دادم اینا. میخوام بگم یعنی ربوبیت تأکید کرده و چیکار میخواد بکنه، میخواد این رو بگیه شما برای خدا شریک در ربوبیت قرار میدی، رب که خدا اساسا شریک نداره، همه کار، همه این کارهایی که شما باش باید روزی بخورید، همه این کارهایی که باید توش آرام بگیرید، یه سرپناه داشته باشید، این همه رو خدا داده، این شما چطور اینا رو میگید مثلا بت‌ها هم میشن به عنوان رب، چه معنایی داره این بیانی که اینجا اومد؟ خب اینو خوندیم، میرسیم به آیات بعد. خب اینو گفتیم، تا اینجا رو گفته بودیم تا آیه 22، فقط خواستم یه تکمیلی کرده باشم، این آیه رو خوندم. در آیه 22 تا 25 مسئله به اصطلاح تثبیت وحی الهی یعنی قرآن کریم نسبت به رسول الله رو میخواد داشته باشه و بعد بگه این از جانب خداست، دلیلش اگر راست میگید این نیست، این افتراء، این چیز نیست، شما میتونید مثل این بیارید و هر کی هم میخواد جمع کنید بیارید بهتون کمک بکنه، از دست شما بر نمیاد و یک نوع تعجیز این فعل لم تفعلو و لن تفعلو که میرسیم، یعنی از دست شما هرگز بر نخواهد آمد، میرسیم اونجا من توضیح میدم، یک نوع تعجیزه و یک نوع تثبیته وحی بودن قرآن کریمه و چیزی رو به عنوان دلیل آورده که مخصوص عصری دون عصری هم نیست، قرآن در همه عصار با اون تعبیری که ما این ذکر رو نگه می‌داریم و حافظ این ذکریم که از بین نخواهد رفت، در تمام عصار این لذا میگیم معجزه باقیه پیغمبره، معجزه باقیه است و الان داره به این اشاره میکنه و به سبک خاصی هم هست اینجا، یعنی آیات دیگری هم در تحدی داریم ولی این آیه یه سبک خاصی هم هست، همین تعبیر فین لم تفعلو ولن تفعلو، یعنی داره راه رو باز. اصل بحث هم گفتیم اینجوریه، اول توحید رو با یه عقلانیتی براشون درست میکنه، بعد میگه چون این خدایی براتون وحی هم فرستاده، اینو ما فرستادیم، نزلنا، و اگر شک دارید در این ما نزلنا میتونید یک سوره مثل این بیارید که این الان آیه اینجا و این کنتم فی ریبن، این که گفته میشه مخاطبش اون ناس به همون معنی اولی که هست، مردم شک زده غیر از اون سه دسته که داریم دارم همون فضا توضیح میدم، اگر شک دارید یه سوره مثل این بیارید، من مثله که الان میخوام بخونم، و این کنتم فی ریب مما نزلنا، اگه شک دارید، یعنی شما میگید نکنه خب باشه من خدا رو قبول دارم، اما از کجا که رسول از طرف خداست و این قرآن از طرف خداست، و این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورة من مثله. میگید راست میگید، مثل این بیارید. اینجا گفته مما نزلنا، نا که میاره تو قرآن دو معنا داریم. مما نزلنا اینجا دو جور معنا میشه کرد. تا نا که میگه یک بار، چون این وحی از طریق جبرئیل و ملائکه وحی کرام برره داده میشه، خدا جمع میبنده، یک معنای درستی، هیچ اشکال نه. ما نزلنا یعنی ما نازل میکنیم، یعنی خدا، جبرئیل، ملائکه همراه تا این وحی نازل بشه بر رسول الله. ما نزل یک معنا، یک معنا هم از باب تفخیم و تعظیمه، یعنی خدا به وحدانیتش خود رو میگه یک. اصلا صحبت جبرئیل و اینها نه، یعنی تفسیر دوم دارم میگم، این تفسیر هم درست. ما نزلنا یعنی ما نازل کردیم، عنوان ما داده میشه. دیدید برخی از این پادشاهان تا میخوان صحبت کنن خودشون رو ما خطاب میکنن، یعنی از باب تعظیم و تبجیل فرد رو جمع میبنده. ما نزلنا، پس ما نزلنا رو نزلنا دارم. حالا اینا میگم دیگه خورده ریز، این اصل بحث رفت نداره، از شاکله و از چیز دیگری. نزلنا یعنی از طرف خدا نازل شد فقط تنهایی، ولی از باب تفخیم، یا از باب اینکه وسایتی هم دارد که این نازل می ما نزلنا. ما نزلنا بازم نزلنا گفت، انزلنا نگفت، چون بحثای الان اینجا عمدتا بحثای تدریجیه. حالا انشالله بحث انزال و تنزیل دوزیم، چون بحث تدریجه نزلنا تنزیل آورد نه انزال. مما انزلنا نفهم نزلنا، چون الان خود بگه اینایی که برای رسول الله داره امروز میاد، فردا میاد، پس فردا میاد، اینا میاد، تو شما میبینید، اگه در این شک دارید راست میگید مثل اینا بیاد. مما نزلنا لا عبدنا بر بنده ما. حالا عبدنا رو با چی کار کرد؟ عبدنا رو اینجا به معنی تفخیم، اصلا به معنی اینکه بخواد بگید مثلا عبدنا بخوره به رسول، به خدا و ملائکه و اینها، منظور نیست. عبدنا یعنی عبدی، عبد من خدا، اینجوری هستش باید باشه. نا چرا گفته شد؟ از باب تفخیم برای رسول الله، یعنی اون ابهت خدایی روی این عبدنا هم میاد از باب تفخیم. دیدم علامه طباطبایی یک جا، نمیدونم تو سوره صاد بود کجا بود، این رو اشاره کرده که این نا که آمده ظاهرا تو سوره 17 صاده. نگاه کنید توی المیزان ببینید هست، اونجا یه اشاره کرده که داله بر تفخیم. تعبیر درستیه، تفخیم یعنی عبدنا را از باب این که رسول ما چقدر اهمیت داره میگیم عبدنا. ما رو میشناسی، بنده ماست، این مایی که قرار شد چی باشه؟ تفخیم باشه. یه همچه چیزی برای عبدم میشه تفخیم، یعنی داره از اون باب. خب این اگر میگید درست، اگر اون نزلنا رو به معنای چی گرفتید؟ ملائکه و خدا و جبرئیل و ملائکه بر گرفتید، این علا عبدنا از باب مشاکله، یعنی شبیه او گفته شد ولی عبدیه. اینا خیلی آسانه تو بحث های این شکلی پیدا کردید؟ هفده ساده. خب نه خدا، حالا چه تعبیرش چیه؟ عبدنا را، خود عبدنا را چه تفسیری کرده ادامهش؟ یکم پایین تر برید هست، سوال همینجاست. حالا ارزم اینه، یعنی نا رو به معنای تفخیم بگیریم اگر منظور عبدی باشه، و همینم هست. و اگر یعنی به تعبیر اون نزلنای اول هم باشه چی؟ یعنی خود خدا. اگر نزلنای اول از باب چی باشه، این دومی رو میاریم برای تفخیم هم بیارید، ولی از باب مشاکله. دقت کنید چه ارزم. خب اگر شک دارید در اون چی که نازل میشه بر بنده ما، عبدنا یعنی رسول الله، و اینا خیلی لطف داره این تعابیری مثل علا عبدنا، هم عنوان عبد دادن و اطاعت تکوینی فقط نیست، اطاعت ارادی محض، و بیش از اطاعت ارادی محض من توضیح دادم، عبد حقیقی شدن توضیح دادم تو بحث ایاک نعبد. اینهایی که معمولا در باب انبیا گفته میشه عبد، عبد حقیقیه، هم در حقیقت از حد عبد ارادی، از حیث اراده خودشون در میان، به اون عبودیت محض میرسن که حالت فنا و فوق فنا داره، که من الان دیگه نمیگم ولی قبلا یادم توضیح دادم که عبد شدن، عبد حقیقی، حتی کسی بخواد به مقام رضا برسه و با اراده خودش به مقام رضا میرسه، درسته یک نوع عبودیت نابه، اینا جزو همون متقیانن، مراحل عالی متقیانه، ولی متقیان چیزیه، جزو مخلصین بشه چیز دیگری است و جزو اونهایی بشه که براشون حالت خاصه، که اون عبد حقیقی دیگه میشه عبد حقیقی، یعنی این تعبیر عبد دیگه میشه عبد حقیقی اصلی، که در واقع اون حقیقت عبدانیتش با حالت فنایی براشون روی میده. توضیح دارن آقایون، گفتم من یادم و قبلا توضیح دادم تو بحثی یا که نبود مراحل عبودیت که توضیح دادم، تا قبل از این یعنی همین موقعی که آدم میرسه به مرحله رضا و به مرحله تقوای عالی و مراحل عالی تقوا، یعنی هر آنچه را که خدا گفت نه تنها ایمان داره، لوازم ایمان همراهش هست تا به آخر، یعنی هر چه خدا میگه همه مطیع محضه، اما مطیع محضه ان ارادت العبد، ان ارادت الانسان، اینجوری باید این ان ارادت الانسان تبدیل بشه ان ارادت الله و محل مشیت الله بشن، اون نهب شد میشه عبد حقیقی. این عبد خیلی قویه، خیلی عبد قویه، ولی عبودیت اصلی اونه که عباد بشن. آدم همون حقیقت عبدانیت حقیقی ما که این ربطیم و هیچی رو از خودمون اصلا زبون باز میکنه، باید بدانه همش از خداست، همش فکر میکنه از خداست، هم از خدا به معنای جدیتر از این حرفا رو توضیح داره، داره هر چه انجام میشه از خداست، اصلا احساس میکنه من به اصطلاح ابزار بیان حقم، من کاره نیستم، منم در این وسط نیستم، هرچه هست حق داره اینجا کار رو انجام میده. و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، چنده اون؟ نوه نوه سوره قمره. خب اونجا گفته تفخیمه تجلیل لمقامه، نوه سوره قمر، تو سوره قمر ها، یعنی من دیدم اما الان دیگه آیات دیگه نمیدونستن، همین میخواستم یقین کنم که دارم استناد میدم درست، نوه سوره قمر تجلیله، این نکته خوبی داره توش. و اونم همین توضیح که الان عرض کردم، به تعبیری اصلش نامال حقه، اما ما که این باشیم عبد ما چی میشه، اینجوری که میشه تفخیم برای عبد. خب مما نزلنا على عبدنا، اینا خرده ریز دارم توضیح میدم، الان احتیاج نداریم اینا رو، اینا فقط برای اینکه فقط چون معمولا دعوه مفسران هر کلمه ای که اومده خرده ریز ها رو هم توضیح میدم. خرده ریز چیزیه، اصل حرف چیه باید توجه کنید، اصل حرف الان چیه، تحدیه، یادتون باشه تحدی رو نگه دارید، خرده ریز ها توضیح داده میشه ولی یادتون باشه اون نکته اصلی، چون اینها تغییر صورت مسئله اصلی نه. حالا این کنتم فی ریبن، اگه شک دارید، خب خدا که مشخص از عقلانی که رب شماست، چون این خدای رب نباید براتون وحی بفرسته، رب دیگه، الان خب ربط این دوتا رو، رب دیگه، رب کارش چیه؟ عرض کردیم ایاتون باشه تو ربوبیت گفتیم هم حتی اون تشریعات خدا جز ربوبیت خدا، ربوبیت خداست. چرا؟ خب انسانی، موجودی مثل انسان وقتی خلق میشه و انسانی است که صاحب شعور و اراده است و باید تصمیم بگیره، باید راه را از چا تشخیص بده و باید به کمال برسه و خدا باید او رو به کمال برسونه و رب به همه خاصیتش این بود که باید به کمال برسونه. یادتون هست بحث ربوبیت الحمدلله رب العالمین، من اونجا گفتم خاصیت رب اینه که تربیت میکنه، تربیت هم سمت سوی کمالی داره، توضیح دادم اینا رو، یعنی باید به مقصدشون برسونه. حالا که اینه، انسانی رو که خلق میکنه، انسانی خلق میکنه که چنینه، که شعور و اراده است و بر اساس شعور و اراده مطرح میشه، تکلیف براش مطرح میشه، راه و چاه مطرح میشه، اشتباه در کارش میاد، نکنه یه دفعه به اصل نرسه و بعضی از مسائل براش مبهمه، نمیتونه به اصل برسه، اینجا کی؟ تربیت لازمش چیه؟ رب لازمش چیه؟ وحی هم بیاره، لازمه ربوبیت وحیه، لازمه ربوبیت وحیه. خب وحی باید بیاره، شما خدا رو که قبول کردی و ربوبیت، همین خدای رب باید برای شما وحی هم بیاره. و حالا من الان وقتش نیست، یکی از مهمترین ادله اثبات نبوت، اصل نبوت، نه صحبت شخص نبوت، اصل نبوت همین معناست که شما بگید ما کمالی داریم، برخی از مراحلی که داریم برای ما آشکار نیست و میبایست خدا، میبایست خدا، این علینا للهدا، تبیر اینجوری دیگه آیه نیست، این علینا للهدا، بر ماست که هدایت کن، این علینا للهدا از باب ربوبیت یادتون باشه. خب رب باید این کار رو بکنه، باید تدبیر، باید انسان رو برسه که تبیر میشه چی؟ به اصطلاح این میبایسته به نحو ارزشی، به نحو به اصطلاح از سبک حکمت عملی، دقت میکنید، بحثای ارزشی یعنی باید باشه نباید باشه، این سبک این علینا للهدا باید بر ما باشه هدایت. و این از کجا در میارید؟ از ربوبیت، که یکی از بحثایی که توضیح باید داد در جای خودش، قبلا هم گفتم، از دل تکوین تشریع در میاد اینه، چون رب است پس باید هدایت کند، پس باید، این پس باید دقت کنید که آقایون این رو متوجه باشن، این بیانی که شهید مطهری هم در جای خودش کرده که ایدئولوژی از دل جهانبینی میخیزه، نتیجه منطقی از تعبیر کرد، ولی خب وضوح نداره، آقایون در بحث متوجهش نیست، خیلی اصلا میگن چه ربطی داره، ولی در فرهنگ قرآنی اینجوریه، چون رب است پس میبایست هدایت کنه، میبایست دستگیر باشه، میبایست پیغمبر بفرسته. اون بیانی که امام صادق داره، حالا من الان یه اشاره میکنم، بعدا شاید خواستیم توی این حدیث کار حدیثی بیاریم، ولی حالا ببینم، اون بیانی که امام صادق علیه السلام داره که چرا باید سوال میشه، چرا باید نبی باشه، و ایشون داره توضیح میده همین تعبیر هاست، حالا من الان دیگه وقتش نیست، نکته اصلیش اینه، ربوبیت که یک امر تکوینی حضرت حق است و یکی از اوصاف تکوینی حضرت حق است، چون ربوبیتی لازمه تشریعی دارد، لازمه تشریعی یعنی چی؟ لازمه اخلاقی ارزشی داره، ارزشی یعنی چی؟ باید هدایت کنه. خب باید هدایت کنه، بسیار خوب، رب شماست، بسیار خوب، این رب باید هدایت کنه، بسیار خوب. خب هدایت بکنه باید پیغمبر بفرسته، آره بسیار خوب، اما چطور این پیغمبره؟ چطور این رسول الله پیغمبره؟ چطور اون وحی که باید بیاد اینه؟ خدا این شکلی میگه و این کنتم فی ریب، حالا که شما ربوبیت مال منه و من باید شما رو هدایت کنم، من شما باید بگید وحیم جزء اوناست، حالا که اینه پس بیا من باید بعد مشخص کنم چه شخصی، شخصش رسول الله، چرا من وحی براش فرستادم و شاهدش اینه، جوری کردم که هرگز کسی، هر ولن تفعلو، ولن تفعلو یعنی هرگز کسی نمیتونه بیاد و مشابه اون رو بیاره، و این از بشر نیست به نحو بشری، بلکه از جانب خداست. و این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، شک دارید فتو به صورت من مثله، که اینجا عنوان سوره داد، یعنی یک صورتن تنکیرش، یعنی یک سوره، سوره ای، سورت و مایی، این تعبیری که ما میکنیم، سوره ای بیاورید، و ادبیات سوره تو فرهنگ قرآنی معناش واضحه، همین 114 سوره ای که داریم، ادبیات سوره در فرهنگ قرآنی به صورت من مثله، من مثلهی، من مثل اصلش بنده باشم اولا و چیز بیشتر میزنم، به صورت من مثل ما نزلنا، من مثل قرآن، همچنان که در آیات دیگر هست، من انشالله میخونم براتون. فأتوا به صورت من مثله، بیارید مثل اون رو، البته من مثلی رو میشه زد به عبدنا، میشه زد صورت از مثل عبدنایی، از مثل رسول اللهی که درس ناخونده بود، اینم میشه گفت، ولی بیشتر خودم مایلم اولا، نه اینکه اون نمیشود، اونم شواهد قرآنی داره، علامه هم اشاره کرده، ما هم حالا شاید اشاره کنم، شواهد قرآنی داره. چی؟ چی؟ آره دیگه، سوره است که بخشی از سوره هم سوره میگن. توضیح دادم اونا دیگه میرسیم دیگه خورد ریز، ولی از سوره سوره است مشخصه. بعد به عشر صور هم داریم واضحه. حالا میخونیم دیگه، الان من آیات رو میرسم، آیاتش رو عرض میکنم. و این کنتم فی ریبم مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله، میتونید مثل یک سوره مثل این بیارید، مثل ما نزلنا، مثل قرآن بیارید. و نه دیگه اینا رو میخونیم دیگه، الان اینا باشه بحث اعجاز قرآن علامه رو ما دیگه باید بخونیم و اونجا بحث میکنیم. الان فقط اصل تحدی به قرآن رو درست میکنیم، بعد میبینیم آیا فقط فصاحت و بلاغت یا نه. میخونیم انشاءالله میخونیم. علامه که معتقد فقط فصاحت و بلاغت نیست، حقا باشون میرسیم اینا رو بعدا. راست میگید فقط به صورت مثله همین اگر بود، هیچ بقیه هم نبود، خودش معناش تحدیه، ولی تحدی همراه تعجیز اینجا تصریح شده که چی؟ فین لم تفعلو ولن تفعلو، فین لم تفعلو که تعجیز، یعنی داره نمیشود و نمیتوانید، دقت میکنه یه حالت، اگه حل مبارزه طلب میکنه باید میگه خیالتون جمع باشه احدی نمیتونید مبارزه کنید، یعنی اینجوری، یعنی همچه چیزی رو داره طلب میکنه که حالت تعجیز داره. از این جهت این آیه یک ویژگی خاصی در تحدی داره، در گرچه اصلش تحدی همون تا همون فعتون به صورت من مثلی گفته بود تحدی بود، ولی حالا ادامهش بعد ود او شهدا اکام، بخوانید شهدا خود را، گواهان خود را، یا حاضر الان ما توضیح میدم. این ود او که گفته میشه، آیه دیگری هم داریم انشاءالله میخونیم، از نوع ود او، یعنی بخوانید آنها را تا استعانت کنم به شما، اونها را هم بخوانید که بیان شما رو کمک کنن که ما هم مثل قرآن بنویسیم. در واقع صرف بخوانید، خب بخوانید که چی بشه؟ ود او برای یاری، لنصره، برای اینکه شما رو کمک کنن که شما شهدا اکم. لفظ شهدا که اومد، شهدا جمع شهید که گفته میشه، دو معنا داره، هر دو معنا رو میشه اینجا داشت. شهید به معنای شاهد، شهید به معنای مشاهد و حاضر، دقت میکنه هر دو معنا درست اینجا. ود او شهدا اکم، یعنی اونهایی که حاضرند و میبینند که شما میخواید تحدی کنید، میخواید مبارزه کنید، میخواید مثل قرآن بیارید. ود او شهدا اکم، شهدا کم، کم که همه مخصوصا به وسیله من دون الله که گفته میشه، یعنی اونایی که اندیشه شما رو دارند، اندیشه ما رو ندارن. ما قائلیم به وحی، شما قائل به وحی نیستید، اونایی که با شما هستن. و من دون الله هم همین معنا رو، یعنی به تعبیری خدا رو شاهد نیارید، دیگران رو شاهد بیارید برای حرف خود، دقت نکنید. ود او شهدا، و از اونم یاری بگیرید، طلب کنید. شاهد که حالا شاهد یکیش این معناش میشه، شاهد یعنی گواهتون باشن، گواهتون همراهتون. ولی شاهد به معنای چه میتونه باشه؟ معنای مشاهد، یعنی حاضر همراهتون باشن، حاضر باشن. ولی عملا یعنی یاران شما، که لذا بعضی از در تفسیر گفتن یاران، اما اصلش واقعش اینه، میخواد بگه ود او توش نصرت خوابید، یعنی طلب نصرتی که از گواهان همراه خود، از به اصطلاح حاضران همراه خود، هر دو معنا رو میتونید داشته باشید در این بحث. من دون الله این کنتم صادقین، باز این کنتم صادقین هم درجه تحدی رو بالا برده، درجه تحدی رو بالا میبره، یعنی اگه راست میگید شما میگید نیست، راست میگید بیایید. این واضحه، اگه این کنتم هم نمیفرمود تحدی بود، عرض کردم فعتو به صورت من مثل گفته بود تحدی بود، ولی ود او شهدا اکم داره درجه رو بالا میبره. این کنتم صادقین درجه رو باز بالاتر بود، اگه راست میگید، یعنی حلم معارض طلب میکنه بیار بید. و بعدش تعجیز رو مطرح میکنه که دیگه از فعل لم تفعلو، خب این لم تفعلو اگه نمیدین لم تفعلو فتق النار، ولی تو پرانتز من میام، تو پرانتز میخوام اون فضا رو روشن، ولی تو پرانتز معنا نده دو قرآن. ولن تفعلو، و اگر نمیتوانید و هرگز هم نخواهید توانید، این هرگز لنی که برای تعبیده، عملا داره چیکار میکنه؟ میخواد برداره اصلا شدنی نیست و یک بحث رو پیش آورده. این اجازی که میگه دیگران رو اعجز ان آوردن مثلش، این اعجزه میگید، اعجاز، چون این اعجازی زیر سر چیه که اصلا نمیشود؟ فلان تفعلو زیر سر چیه؟ بعضیا گفتن زیر سر اینه که خدا، حالا اینا توضیح میدیم بعدن اگه خواستید تو بحث اعجاز توضیح میدیم، برای صرفه است علامه طباطبایی یه اشاره کرد، یعنی خدا نمیذاره بشر شاید بتونه دو مثلا یه سوره، ولی خدا نمیذاره، دقت میکنه، یعنی تا تصمیم میگیره مبارزه با وحی کنه بیاد مشابهش بیاره، او رو کاری میکنه که نتونه، از باب صرفه گرفتن، یعنی اجازه نمیده خدا. ولی بعضی گفتن نه، جنسش جوری که اصلا نمیشه، که حالا میرسیم و بحثای بعدیشو میخونیم. ولی نکتهش اینه، اینجا لن تفعلو رو خیلی جدی بگیر، یعنی داره میگه چی؟ یعنی ادعایی است از طرف خدا که من که ازل تا ابد رو میبینم از دست شما بر نمیآید مطلقا. دقت میکنه اصلش این الان در مورد خطاب به اینهاست. عرض کردیم سه معنا داشت، اون معنای سوم انسان که بشه همه رو میگیره و خطاب تا ابد هم هست. حالا و از نوع بحث هم به نحو به اصطلاح همون بحث‌های جری و تنقیح مناطیش، ما میگیم اتفاقا همه انسان‌ها هم مخاطب اینن، فقط مخصوص اون عده‌ای نیست که از ناس که به عنوان طبقه چهارم در برابر اون سه طبقه مطرح بود، توضیح دادیم اینا در جای خودش. اینا دیگه از نظر جری مشکل نداریم و واقعیت قرآنیه. حالا عرض می‌کنم می‌خونیم ان شاء الله، بعد یه جوری که به جن و انس رو جمع کنید، این جن و انس دیگه صحبت جوری دیگری است، می‌بینید، یعنی صحبت تا ابده، بحثش هم مشخص از فرهنگ قرآنی هم مشخص. خب حالا می‌خون. بعد او شهدا اکم من دون الله ان کنتم صادقین فئن لم تفعلوا ولن تفعلوا، که هرگز هم نخواهید توانست. اگر اینه فتقوا النار التي وقودها الناس، از جهنم رفتنتون حذر کنید و بیایید ایمان بیارید، که بشر، که حالا می‌خونیم اونها رو. الان بذارید فقط در مورد همین آیات بررسی داشته باشم. در مورد آیات، مثلا آیه 33 و 34 سوره طور، ام یقولون تقوله بل لا یؤمنون فلیأتوا بحدیث مثله. اینها میگن چی؟ تقوله، یعنی این رو رسول الله به افترا به خدا نسبت داد. تقوله میگن خدا این به افترا، این قرآنی که آورده به افترا، یعنی افترا بسته به خدا. تقوله که بل لا یؤمنون، اینها اینو میگن ولی اصلش ایمان نمیخوان، ایمان نیاورد. فلیأتوا بحدیث مثله، اگه راست میگید حدیثی مثل همین بیارید. شما میگی قرآن تقوله دیگه، خب ها هست، شما مثلش بیارید. این فلیأتوا عرض میخوام عملا چیکار کرده؟ اصل این خود تحدیه، گرچه کردن فعتو به صورت مثلی تا اینجا موجه تحدیه، اینجا این شکلی گفته شد، بیشتر از این نیست. در آیه 37 و 38 یونس، و ما کان هذا القرآن ان یفترا من دون الله ولكن تصدیق الذی بین یدیه و تفصیل الکتاب لا ریب فیه من رب العالمین ام یقولون افترا قل فأتوا بسورة مثله ودعوا من استطعتم من دون الله ان کنتم صادقین. ما کان هذا القرآن ان یفترا، یعنی اصلا شأن قرآن این نیست که، چون این قرآنی که میبینید اصلا شأنش این نیست که بخوایم بگیم افترا بسته شده به خدا، اصلا شأنش جوری که نمیخوره به افترا. ولیکن تصدیق الذی بین یدی، تصدیق اون کتب پیشین آسمانیه و تفصیل کتابه. و حالا این من این رو انشاءالله بعدن در بحث اعجاز، که نوع اعجاز حتما فقط بلاغت باشه، ازش استفاده خواهم کرد. این میخواد بگه بابا شما میبینید هر آنچه که در کتب آسمانی پیشین اومده اینجا آمده، تصدیق اونهاست. و بعد تفصیله، یعنی اونجا اجمال بود، اینجا تفصیله، میبینید اینجوریه. و تفصیل الکتاب لا ریب فیه من رب العالمین، خود این یک وجه اعجاز قرآنه نسبت به کتب پیشین. حالا میرسیم شد. هم یقولون افترا، بلکه اینها میگن نه افترا بسته شده به خدا، یعنی رسول الله افترا بست. قل فأتوا بسورة مثله، اگر راست میگه یه سوره مثل این بیارید. ودعوا من استطعتم من دون الله ان کنتم صادقین، و اگر راست میگید چیکار کنید؟ هر کی رو میتونید غیر خدا بیارید. این ودعوا من استطعتم، بازم اینجا ادعو بود، اینجا هم ادعوه، اینجا شد من استطعتم، یعنی هر کی که توان دارید بیارید، هر کی که میتونید بیارید بیارید، که این من استطعتم خیلی عامش میکنه. خب این هم باز یک آیه. آیه دیگر که هست آیه 13 و 14 سوره هود. بیاره خودشه، نه دیگه، من دون الله، یعنی شما باید از غیر خدا باشه، میگه غیر خدا، میگه خدای از به اصطلاح بشر دیگه، بشر یعنی از نای خدا نیست. این من میگم از طرف خداست، تو که میگی از طرف خدا نیست، میگه بشره، تو میتونی مثل این بیا، چون اینکه از طرف خداست، برای خدا دومی نداره، همینه، و این وحی دومی پیدا نمیکنه. بله بله ان شاء الله میگه، چون از علم خدا پیاده شد و علم خدا قرار بود تمامش هم بگه و کمال باشه، معنا نداره، ان شاء الله میگم اینا توضیح. چند عرض کردم؟ 13 و 14 یهود. بله هم یقولون افترا قل فأتوا بعشر سور مثلهی مفتریات، شما که میگید 10 سوره مثل این بیارید، مفتریات، ود او من استطعتم من دون الله ان کنتم صادقین. اینجا اومده یه لفظ مفتریات هم اضافه شده، شما میگید افتراه، شما مثل این همین افتراء بیارید، همین بیارید، بعد اینجوری فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُ لَكُمْ، اگر میبینید نمیتونی، فَعْلَمُ اَنَّمَا اُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ، خیلی معنی داره. و بعضی ها میگن زیر سر همینه مسئله اعجاز، فَعْلَمُ اَنَّمَا اُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ، به علم الهی پیاده شد. این خیلی فرق ایجاد میکنه. خب باز آیه دیگری که در این زمینه هست آیه 88 اسراء است. آره علم الله ازل تا ابد دیده شده، ریز و درشت دیده شده، هیچ چیز نیست که بی حساب باشه. ما حساب ها رو اندکی میفهمیم، اندکی نمیفهمیم چیزیه، اما علم الله چیز دیگری. ان شاء الله میخونیم علامه طباطبایی در نهایت از فصاحت جلوتر میره، نکته های میگه خیلی عادی میرسه. صفحه اصلا آیه چند؟ آیه 88 قل لئن اجتمعت الانس والجن الا ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض زهیرا. خیلی این تعبیر دیگه عامتر از همه شده، تبدیل کرده چی؟ اگر جن و انس جمع بشن، اینجا دیگه صحبت موتنی دون موتنی، نمیدونم دوره ای غیر دوره ای، افرادی غیر افرادی نیست. اگر جن و انس جمع بشن، الا یأتوا بمثل هذا القرآن، مثل این قرآن بیارن، لا یأتون بمثله، نمیتونن بیارن، ولو کان بعضهم لبعض زهیرا، هر چند هم دیگر رو کمک کنند، همه دست به دست هم بدن، یعنی یک تنه رسول الله آورده، آن هم با به اصطلاح درس ناخوندگی که داشت، هیچ از این صحبت هایی که شما میگید جایی درس خونده باشه، خبر داشته باشه، اطلاع داشته باشه، میگه این هم نبوده. و این لا یتون مثلی و لو کان بعضه هم لبعضن زهیرا. اینجا ببینید به مثل هذا القرآن گفته، نظام ما نزلنا خیلی شاهد خوبی داره، البته برای اون قسمت که در مورد عبدنا باشه شواهدی باز هست که علامه طباطبایی هم آورده، ما هم انشاءالله وقتش شده باز اشاره میکنیم. تو یعنی بحثای حجاز گفته میشه که در مورد رسول الله که ما در بین شما زندگی کردیم، شما ما رو میشناسید، میدونید ما چجوری بود. اون بیانی که علامه آورد و ما هم اشاره کردیم، ایشون اینجا تعبیری که آورده این بوده: قل لو شاء الله ما تلوت عليكم ولا ادراكم به فقد لبست فيكم عمرا من قبل افلا تعقلون. آیه 16 یونس که داشت. میبینید تحدی به یک بار هم اکتفا نشده در قرآن، و بعضی از جاها هر کدوم یک معنا و یک مضمون افزون داشت، و بعضی جا دیدید به جن و انس خورده، اینجا یک تعجیزی آمده، هر کدوم اینا. ولی عملا مفاد تحدی در همشون آمده، و این مفاد تحدی رو باید خیلی جدی گرفت. داره چیکار میکنه؟ میگه این از طرف خداست، چون میبینید از دست شما بر نمیآید. مثلی میتونه به خود همینم بخوره، چه مشکل داره؟ فرق نداره، فقط عرض کردیم اونم میتوان گفت. خودم مایلم بیشتر بحث ببرم سر به سورتن از قرآن، سوره ای از قرآن. همین مثلی، مثلی یعنی مثل ما نزلنا، سوره ای از مثل قرآن، اینجوری اینجوری منظور، یعنی از اتفاقا به این بهتر میخوره. من مثلی حالا باید بگیم من مثل عبدنا، و بعد توضیح بدیم که یعنی در رسول الله چیزی میگذره که ما میگیم ایشون که درس نخونده بود. ولی وقت او شهداکم باید یه جوری کمی دستش بزنید و درستش کنید. وقت او شهداکم رو باید یه جور دست بزنید تا با مثلی و معنای عبدنا بسازه، ولی وقت او شهداکم معنا نداره. که شما میگه مثل این بیارید، یعنی شما باید برید افراد که سواد ندارن رو بیارید، اینجوری معنا میشه. ولی باید یه دستی بزنیم بگیم آقا این که اینجوریه، شما هر کی را الله میخواید بیارید بیارید، ایشون که حتی درس نخونده شما با سواداش هم بیارید، اینجوری واضح است. اینجوری یکی می دستش باد. ولی اگه من مثلی همین نحوی گلا عرض کردم، خیلی اصلش اول قرآن حتی به بعضی زاهدین گفتن بت ها، بت ها رو میگه نه من مثلی رو، نه نه انداد که نه انداد. نه من شهدا رو من خیلی کردم، شما شهدا رو بعضیا گفتن حتی شامل بت ها هم میشد، ولی خب اون دیگه احتیاج نیست. الان خب این الان خوندیم، اینو میگن تحدی قرآن، و تحدی قرآن هم باید خیلی جدی معنا بشه. اجالتا میبینید صحبت حتی از سوره هم گفته، حتی سوره هم گفته شده، به سورتن هم گفته شده، و نه به صورت مثل مثلا این سوره بقره، اصلا احتیاج نیست اینجوری بگیم، خیلی کم لطفیه به این شکل معنا کردن. به مثل ها باید میشد مثلا، و از طرفی هم ما نزلنا اصلا فضا مشخص، و فضای کلی قرآن هم مشخصه، لذا کل ادعا سر کل قرآنه. و واقعا هم اگه کل قرآنه باید ما چجور معنا کنیم؟ باید اینجوری معنا کنیم که یه سوره مثل قرآن بیاد، یعنی اول جاهای خداوند فرمود 10 سوره، بعد جو گفته مثل قرآن بیارید، بعد جو گفته 10 سوره، بعد جو گفته یک سوره از قرآن تا بیارید. خب حالا این میگه چی هست که باعث میشه همه اون چیزی که در اون میگذره، که حالا ما میگیم بحث وجوه حجاز، حتی به لحاظ به اصطلاح فصاحت و بلاغت، حقایقی که در اون گفته میشه، عقلانیتی که توش اعمال میشه، پایه های از کتاب های آسمانی که درش مشاهده میشه، و کمک به اصطلاح کتب آسمانی که میکنه، مهیمن نسبت به اونهایی که هست، اخلاق شما رو درست میکنه، عمق هستی وصله، همه چی رو خبر داره، همه چیز توش رعایت بشه، اینا اینا اینجوری. یعنی حتی سوره کوثر توش همه چی رعایت شده و لحاظ داره، ولی اینکه بعضی از لحاظ رو ما متوجهش نیستیم الان، اما عملا توش همه این لحاظ ها هست. یعنی تمام جهات دست به دست هم میده، چه اخلاقیاتش، چه عقایدش، چه نمیدونم احکامش، تشریعاتش، چه ربط به اصطلاح انبیای گذشته، چه ربط به کتب آسمانی پیشین، چه توضیح تا ابد رو ببینه، توش توضیح بده، شما متنی بیارید که تا ابد توش دیده نشه، نه اینا. و از یک طرف وصل به علم روحی باشه، همه حقایق درش دیده بشه، همه چیز دیگه، و الفاظش هم درست باشه. حالا اینا تا کم کم میبینیم الفاظ و معنا و حقیقت همه باید یک جا دیده بشه، تو اینها بیاد. شما نمیتونید مثل این بیارید. و یک تعجیز رو خداوند اینجا اشاره کرده که از دست شما بر نمیاد. خب اولا رسالت، اولا توحید و ربوبیت حق تثبیت که کرد، لازمه توحید مسئله وحیه. اما اینکه کی این وحی رو میاره، شک دارید در این که می ما نزلنا علی عبدنا بر رسول الله، شک دارید، حالا میتونید مثل این بیارید. یعنی این به عین همانیست که ما باید به عنوان ان علینا للهدا می آوردیم، و این همانه، و این رو در واقع از این نوع تحدی قرآنی است. به این تحدی هم به نظرم خیلی از کارها رو میرسه. خب این گفته شد فإن لم تفعلوا، اگه نتونستید انجام بدید، پس حذر کنید. یعنی میبینید این حق از طرف خداست، ولی در این حال نمیخواید تم بدید، کفر میبرزید. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره اعدت للكافرين. و بعدش هم بشر الذين امنوا گفته شده، که اینجا یه بحث کفر و ایمان گفته شده واضحه. ما طبق این بحث خودمون الان کسی که شرک می‌ورزه جزء کافرانه، و دعوت می‌کنن بیا بپذیر، نپذیرفتی کفر، پذیرفتی ایمان. حتی لازم نیست اون بحث های نمیدونم دستجات سگانه، چون اون طرحی که علامه داده بود و اونش هم باز ما گفتیم تو همون دستجات سگانه هم عرض کردیم منافق والله محیطون بالکافری جزو کافرین مشخص هست. یعنی اصلا بحث ایمان و کفر هستش اولا، و اصل بحث اساسی از همینجا شروع میشه. خب لذا بحث اصلیش این میشه، حالا شمایی که هستید بیایید خدا را بپرستید و تبعیت از رسول کنید و وحیش کنید، چون جزئی نمیتونیم. فتق النار التي وقودها الناس والحجاره، بترسید از آتشی که وقودش مردمند و وقودش حجاره هست. وقود رو عرض کردیم یعنی اون ماده به اصطلاح که ماده سوختن هست که با او آتش شعله ور میشه، هیزم مانندی سوخته به اصطلاح آتش. وقودش خود مردمند، الناس، تعبیرم اونجا هم ناس بود، اینجا هم گفته ناس، اینجا ناس یعنی انسان دیگه، لازم نیست به اون ناس بزنیم. میخواید به اون ناس هم بزنید به حسب قرینه مقارنه اونجا، و الا اصلش ناس اینجا یعنی مردم، انسان، انسان. وقودش انسانه و وقودش به اصطلاح حجارت. این وقود که گفته شده هیزم در فرهنگ قرآنی و توضیحاتی که هست که من اینجا الان باید به حداقل اکتفا کنم، چون الان وقتش نیست بحث تجسم اعمال و اینها رو انجام بدیم. خلاصش که باید گفت اساساً انسان همان گونه که به اصطلاح خودش عمل میکنه، این عمل در جان میشینه. ان لیس للانسان الا ما سعا، در جان میشینه. ما تجزون الا ما کنتم تعملون، نفس جزای ما، جزای ما نفس عمل ماست. نه گاهی گفته به ما کنتم، گاهی گفته ما کنتم، در همون ما کنتم رو بهتون میدن. عمل ما جان ما رو میسازه، و جان ما رو ساخت، جان انسان رو ساخت. اگر خلافه همین خود میشود ماده آتش گرفتن، که جزء جان ماست، عین جان ماست، نه یعنی جدای از ما باشه. لذا خود جان، خود افعده، خود اون چی که انسان در خود جمع کرد، خودش آتش میگیره. یعنی اصلا ماده و سوخته جهنم خود همین انسانه. چرا انسانه؟ به خاطر اینکه اعمال جزء جان قرار میگیره و خود جان میشود، و همین اعماله که میسوزه، این اعماله که هیزمه، این اعمال خود هیزمه، اعمال خلاف. و اینجا الان عمل خلاف چیه؟ نپذیرفتن حق و حقیقت و وحی که خود میدانید. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، و نمیتونید انجام بدید و انجام نمیدید. حالا که اینه، پس بترسید از آتش، یعنی نکنه بیایید و کفر بورزید، که اعدت للکافرین. اساساً آتش مال کافره، مؤمن توش میره بالاخره در میاد. نوازه لذا میگه آیت در دل کافرین، و اینجا هم که مشخصه اینا کفر میبرزن و خدا رو قبول نمی کن. وقودش میشه ناس، و با همین توضیحی که الان عرض کردیم عملا ما باید این توضیح رو داشته باشیم در مورد به اصطلاح چیز، که همون تعبیری که آمده علامه هم آورده آیه 72 مؤمن خیلی میتونه کمک بکنه. ثم فی النار یسجرون، در آتش میسوزند. میسوزند میشه گرفت، یسجرون یعنی هیزم آتش گرفته میشوند، الغای حطب در ماء سنگین، که اگر به معنای خود میسوزند که انسان میسوزه، اگر بگید به اصطلاح یسجرون به معنای هیزم، یعنی ثم فی النار یسجرون یعنی خود مردم میشوند هیزمی که آتش جهنم بر اساس اون برافروخته میشوند. اینجوری ثم فی النار یسجرون در آیه 72 مؤمن آمده، انشاءالله باز مفصل ترش عرض خواهم کرد. فتق النار التي وقودها الناس والحجاره، تا اینجا باشه، حجاره رو نگفتم، انشاءالله باز باید بگم و توضیح بدم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام علیکم. از آن شد دیگه
این روایاتی که مثلا اطلب العلم بلو بسین، این علم شامل هر علمی که نافع برای مؤمنین باشه هست یا فقط علم دینه؟
از یک جهت اصل علمی که باید دنبالش باشیم علم دین، علم یعنی علم رسیدن به حقایق مربوط به دین، واضح است؟
به دین
مربوط به دین، مثلا حکمتی رو یاد میگیری، فلسفه رو یاد میگیری، این یک در. ولی یه در دیگه هم که تو روایات هم باز داریم و تو روح شریعت هم پذیرفته شده، نفس حق علمی که به درد جامعه بخوره هم نیاز جامعه هست، پس میبایست طلب علم بکنه. اطلب العلم ولو بسین، این معنا هم میتونه باشه، هر دو جورش درست بازه شد. اصلش علم معمولا به طور متعارف اصل علم مربوط به حقایق دینی هست، مربوط به حقایق دینی هست، لزوما اینکه مثلا بره قرآن تفسیر کنه نیست، بتونه توحید مثلا باشه تثبیت کنه، بتونه وحی رو بفهمه، معاد رو بفهمه، فرشته رو بفهمه.
پس این روایاتی که میفرماید مثلا انما العلم ثلاثه آیه محکمه، نمیدونم بحث عقاید و اخلاق و فقه رو میگه، بعد میگه برای که و ما خلاهن فضل، اونو چجوری معنا کنیم؟ فضل رو میگن اضافی، درسته؟ زیادی
زیادی اونم بحثش مشکلی نداره.
خب میگم مثلا
ولی بحث
غیر دین رو، یعنی علم غیر دین رو،
غیر دین، غیر دین نیاز جامعه اسلامی باشه باید پی گرفت؟
بله.
مثلا برای رزم و جنگ احتیاج داریم به ابزارالاتی که باید یاد بگیریم ابزارالات چجوری میسازن،
درسته؟
نیاز داریم؟
بله.
علم بهش پیدا بکنه؟ بله. اطلب العلم اینو میگیره؟
چیو میگیره؟
اطلب العلم،
اطلب العلم آخه مطلقه، ولی این روایات که میفهمن انما العلم داره محصور میکنه علم رو در این سه تا، ما بقیه اینا زیادیه،
ما بقیش هم زیادی باید معنا بکنه، اینجوری نیست.
هم خب ببینم چجوری معنا میشه،
اون معناش جداگانه است، معلوم دارم از نماز مراجعه نه. بعد این خلاصه از کنم، معنا داره، معناش اینه در ناحیه به درد آخرت خوردن این ستا مهمه، این خوبه، اما معناش این نیست که دیگران دیگر امور واجب نمیشود و اطلب العلم سرش نمیاد. اطلب العلم شامل من حتی جایی که ما نیاز بهش داریم، جامعه دینی احتیاج داره، ما مجبورم برم یاد بگیرم اینا، اصلا گفتم بریم اونجا، مگه خود رسول الله میفرستاد کسانی که برن اونا رو یاد بگیرم بیان اینجا؟
اونا پس به درد آخرت نمیخوره دیگه.
بل از این جهت ذیل تشریع آمد، ذیل تشریع آمد یعنی چی؟ ذیل احکام آمد، احکام چیه؟
وجوب
اینجوری هست، ولی اطلب العلمش بوجود است. ولی اصلش علم همونی است که عرض کردم، درد مربوط به عقاید دینی.